قبل از اینکه سوالات رو طرح بکنم باز بهتر به شنوندگان برسونم که شما میتونید متن برنامه حزب کمونیست کارگر ایران رو از سایت های مختلف این حزب دریافت بکنید. سایتی که شاید از همه راحت تر باشه این هست www.haftegi.com و خوب است که این برنامه رو مطالعه کرده باشید و از اظهار نظرهای شما و سوالاتی که شما داشته باشید استقبال میکنیم و خیلی خوشحال میشیم.
من میتونم یه نکته اینجا به صورتتون اضافه کنم؟
بفرمایید.
صحبت سایتی که میکنید میکنم نمیم چند درصد از این ده ها میلیون نفری که در ایران مسئله سیاست مسئله شونه واقعا الان رو اینترنت میتونن دسترسی داشته باشن؟ برای چه اولین خواهشم اینه که کسایی که دسترسی دارن به اینترنت و میتونن برن به این سایت ها این برنامه رو چاپ کنن، تکثیر کنن، یعنی پیاده کنن، تکثیر کنن از روی اینترنت و به هر کی میتونن بدن. نکته دوم این که فقط روی اینترنت نیست، این برنامه به طور زمینی و کتبی تو محافل زیادی تو ایران گیر میاد، به خصوص اگه تماس داشته باشید با محافل فعال کارگری یا محافل فعال روشنفکری که سرشون به قرمه سبزی میده، حتما این برنامه رو پیدا میکنید. اگه کسی میخواد به طور ویژه کتبیشو دریافت کنه، راههای مختلفی وجود داره، میتونن برای ما بنویسن، پیغام بدن تا ترتیب بدیم برنامه دستشون برسه.
خیلی متشکر از توضیحتون. صحبتمون به اینجا رسیده بود که شما گفتید که چطور این یک دنیای بهتر در این حال سند یک کمونیسم، یک جنبش کمونیستی دخالتگر هست. نمیخواد اون گوشه بشینه. اینا من توی تجارب خودم هم این رو دیدم که خیلی این سوال رو مطرح میکنن، میگن خب این دنیای بهتر خیلی حرفای خوبی میزنه، خیلی آرمانای خوبی رو مطرح میکنه، خیلی خوبه دنیا اینطوری بشه که این برنامه میگه، ولی خب با توجه به شکست شوروی و تجربه شوروی رو مطرح میکنن و اینکه خب از کجا معلوم که این شدنی باشه، عملی شده، بشه عملیش کرد. شما در مقابل این سوال کلی چی میگید؟
دوام این که از کجا معلوم بشه این حرفا رو پیاده کرد؟
بله
به نظر من این سوال درستی نیست، برای اینکه اولا دنیا هیچ وقت مطابق پیشبینی کسی جلو نرفته. الان اگه کسی تو سال 1350 ازش میگفتن آقا آخونده یه روزی میان سر کار، شما گفتن غیر ممکن، چطور ممکن آخونده بیان سر کار؟ اینا که میرن سر قبر روزه میخونن و بعد همه پولی میزنن کف دستشون و پیش مطرود و مای مسحکی هستن تو پیش مردم، چجوری ممکنه روز بیان سر کار؟ بعد دیدیم که وقتی آخونده به درد آمریکا خوردن اومدن سر کار. برای مثال در نتیجه و هیچ دنیا خیلی جاش کی فکر میکرد که مردم پاورانه ویتنام بتونن آمریکا رو بکنن بیرون از کشورشون؟ نکردن. کی فکر میکرد که الان ما بتونیم تو اقصانوات جهان بشینیم و بریم پشت کامپیوتر با چهار تا جمله همون لحظه با تمام دنیا بتونیم تماس بگیریم، هر کدوم به تنهایی بتونیم شبکه تلویزیونی یا رادیویی بزنیم، شبکه بین‌المللی اینترنت و همدیگر خبر کنیم؟ کی فکر میکرد جنبش اعتراض به سرمایه‌داری میتونه از طریق اینترنت همزمان در آمریکا و اروپا خوش سازمان بده که همین چند هفته پیش نمونه دیگه شد؟ به هر حال دنیا به شدت مخالف انتظارات پیش حرکت میکنه و خیلی زیادی که به نظر ناممکن میاد کاملا ممکن به نظر میشه بعد از 7-8 سال. در اصل من زیاد به اون جنبه‌ای که چرا تا حالا نشده یا تجربه‌های منفی در گذشته بوده رو این مرزها نباید حساب کرد. من فکرم یه آدم منصف و عاقل باید بشینه به این فکر کنه آیا یک چنین چیزی، یک چنین افقی نیروی مادی برای تحقق و جنگیدن براش هست؟ آیا شانس پیروز شدن داره؟ آیا کاملا پا در هواست یا نه؟ یکی از احتمالات که جامعه میتونه به سمتش بچرخه. به نظر من اگه کسی بنشسته که این کاملا پا در هواست، یعنی این بحثا کاملا نشدنی، یعنی روی که اینا میگن تو صحنه نیست، عینیت نداره، خب طبعا نمیتونه با این خط هم سوی داشته باشه. ولی به نظر من بخش اعظم کسایی که به خصوص خودشون مزد بگیرن، دارن کار میکنن، از صبح تا شب میرن و مشتری پیدا میکنن برای بنیه کاریشون، وقت میکنن آخه دنیا که نمیتونه بیشتر از اینطوری اونه، میتونن قبول کنن که این نیروی عظیم طبقه کارگر و این نیروی عظیم آزادی خواهی که خیلیشون کارگر نیستن، نیروی عظیم برابری طلبی که فکر کنم 50% جمعیت جهان توشه به خاطر اینکه زن هستن و تحت تبعیضن، آیا اینا میتونن با همه دنیایی رو بسازن که مبناش بر این نباشه که یه اقلیتی چطور سود میبره، بلکه مبناش بر این باشه که هر کسی بتونه یه جوری به جامعه بگه چه کم بودایی داره، چه نیازایی داره، جامعه بشینه برنامه بریزه که چجوری میشه اینا رو این برطرف شد به نیازه پاسخ گفت و تولید اونطوری سازمان بده. این عملیه. اگه 60 سال پیش میگفتن عملی نیست، الان دیگه قرارت هم عملی باشه. الان ما رو شما میتونیم بشینیم و هر مرجع برنامه‌ریزی بدون حتی ما شخصا چی میخواد، نمره پامون چنده، اندازه کت و شلوار اون چنده، چه کتابی میتونیم بخونیم، چقدر احتیاج به چیزی سرگرممون میکنه، چقدر میتونیم کار کنیم، چه روزایی میتونیم بیم سر کار. همون به سادگی میتونیم اینو به اطلاع برسونیم به شبکه‌های فعلی و به سادگی با آسان‌ترین مدل‌های ریاضی و برنامه‌ریزی میشه فهمید که هر کسی باید از سوتش چی کار بکنه تا این سیستم کار بکنه. در اصل سوسیالیسم هیچ وقت با اندازه الان از نظر عقلی عملی نبوده، از نظر فنی عملی نبوده. هیچ وقت با اندازه الان ساده نیست که آدم بتونه در ظرف 6 ماه به همه بچه‌های آفریقا واکسن بزنه. هیچ وقت با اندازه الان عملی نبوده که آدم مسئله رو حل بکنه. الان میشه تو واقع کرد. یه قرن پیش شاید وقتی که 80 سال پیش انقلاب بلشویکی شد ممکن بگن آقا دوره چراغ موشی هنوز برق نکشیدن خیلی جا، ولی الان کسی فکر کنه که دنیا نمیتونه یه سیستم اقلایی بذاره سر کار که بگه آقا به جای اینکه به سود مایکروسافت و آی بی ام و به شرکت اطلاعات سازی فکر بکنیم، به جای اینکه به سود سیستم بانکی فکر کنیم، ببینیم این آدما فکر بکنیم که دارن زندگی میکنن و ببینیم کی چی میخواد، چی کم داره، چه نیازی داره، کجا دکتر کمه، کجا دکتر زیاده، کیو باید آموزش داد، در چه جهتی که به جامعه بتونه به نیازه همه رسیدگی بکنه. امکانات مالیش هست، امکانات مادیش هست. یه فقره بمباران یوگسلاوی به اندازه تمام خرج بهداشت آفریقا بمب هدر داد، یعنی پولی که خرج بمباران یوگسلاوی کردن بهش میشد آفریقا را از بیماری ایز نجات داد با اون پول. درشه امکانش هست. همین الان انتخابات آمریکا صحبت یه بحث اصلیش اینه که این پول چند صد میلیاردی عظیمی که به خاطر 10 سال رونق اقتصادی و چلوندن مردم به عنوان مازاد سوفلاس و مازاد بودجهشون دارن و چجوری خرج کنن، خرج کی بکنن، به درست پول دارن یا مردم سال نگه دارن برن خرج کاری بکنن. منبع مالیش هست، امکانش هست، تکنولوژیش هست، عقلش هست، نیازش هست، اطلاعاتش هست، در اینکه سوسیالیسم عملی بشه. سوال اینه که آیا اراده سیاسیش هم هست؟ آیا نیروی هست که بتونه مقاومت دقیقا این بورژوازی قولاسا و این طبقه سرمایه‌داری که الان دیگه تا دندون مسلحه و کنترلش رو همه جای جهان گسترده رو بشکنه؟ کمونیسم راجع به اینه، راجع به اینه که بله این قدرت هست، این قدرت به جهانی طبقه کارگره، نیروی سرمایه، قدرت سرمایه، عظمت سرمایه در یک حلقه قبلی این سیکل، عظمت و قدرت نیروی این طبقه است. آدمایی که میرن کار میکنن، وقتی میگم طبقه کارگر منظورم فقط کسایی نیست که با آچار کار میکنن، کسایی که میرن تو روند تولیدی کار میکنن و کارشون رو میفروشن، بخش از تقسیم کار جهان هم برای ساختن چیزا، برای ایجاد خدمات، برای ایجاد امکانات. و این آدم ها از این قدرت عظیم اینا هست که با ضرب در منهای یک میشه و به صورت قدرت عظیم سرمایه خودش نشون میده، قدرت این ارتش، قدرت این کارگراست، قدرت این دولت ها، قدرت این کارگراست که به این شیوه تو سیستم سرمایه داری خودش رو در دست اون اقلیت نشون میده. این میشه ازشون پس گرفت. عملیه به یه معنی، خیلی چیزا دیگه عملی نیست. شما اگه بگید میشه در ایران برای مثال یه جامعه ساخته درش همه این بازجوها، همه این شکنجه‌گرا، همه این لومپنایی که سر کارن دموکرات میشن و میان به رأی همدیگه احترام میذارن، رأی میدن و رأی میگیرن و آزادی بیان همدیگه رو رعایت میکنن، من میگم این تخیلیه. این خیلی تخیلیه که شما سرمایه‌داری دقیقاً داشته باشی که احترام بذاره مردم. برای که سود نداره احترام نمیذاره، فرهنگش هم هست، مذهبش هم هست که سر مردم ببره. ولی کاملا عملیه که طبقه کارگر ایران پاشه بیاد تو میدون، قدرت رو بگیره، جامعه متمدن درست کنه. این که خیلی عملی تره. انتظار این که بورژوازی دموکرات تو ایران داشته باشیم و جامعه شبیه فرانسه توسط بورژوازی بدبخت زورگو ایران، این کادر هوا خیالی. انتظار این که طبقه کارگر ایران که منفعتی توی ظلم و ستم نداره بیاد قدرت رو بگیره و یه جامعه متمدن درست کنه کاملا عملی. میخوام بگم سوسیالیسم باید به این ممنوع قضاوت شد. آیا نیرویی که میگم میتونه باشه بالقوه وجود داره؟ آیا این سیستم اقلاییه؟ آیا این نیازه وجود داره که اینا میگن؟ آیا این تضاد وجود داره؟ آیا این راه حل عینی یا نه؟ اگه عینی باشه وقتی که به نظر من سوال برمیگرده به این سوال کننده که ولی آیا شما شرکت میکنی یا نه؟ چون اگه بگیم دقیقاً باید میگو اگه شما شرکت کنین میشه، شعار ماست. اگه شما بیاد میشه دیگه. اگه هر کی بشینه کنار گفت خب معلوم نمیشه، ولی اگه بنا به قبول کنیم که این سیستم می آینده بشه از این طریق نجات بشه از این طریق، اون وقتی که بهش پیوست و اگه به پیوندن قطعا میشه قانع کردن مردم، بخصوص مردم زحمتکش، مردم شریف، مردمی که از طریق چلوندن دیگران زندگی نمی کنن، به اینکه سوسیالیسم راه نجاته و اینکه باید میشه بهش پیوست و کارسازه سخت نیست. رسانه ها و به اصطلاح سخنگوهای طبقه حاکم و اساتید دانشگاهشون و کسایی که پول خرجشون شده که اینو رد بکنن هستن که بیشتر این استدلال رو پرت میکنن، وگرنه ما هیچ مشکلی تو قانع کردن یه آدم شریف متعارف به این که این بعد به این جنبش کمونیستی پیوست و این کار رو برش تلاش کرد نداشتیم. مشکل همیشه وقتی میشه که فلان استاد دانشگاه تشریف میداره و میگه که این کار تخیلیه، یا فلان روزنامه نگاری که دوره دیده تو جنگ سرد میاد میگه که قرار کار نمیشه، یا کسی که بالاخره منفعتش ایجاب میکنه که اینطوری نشه، منفعتش ایجاب میکنه کمونیسم روش نکنه، خب میاد میگه بله نمیشه، عملی نیست. نظر ما کاملا عملیه، سخته ولی عملیه.
شنوندگان عزیز، رادیو انترنسونا رو میشنوید. گفتگو با منصور حکمت رو در مورد در باره برنامه زوکونس کارگری ایران ادامه میدیم. یه سوال دیگه که لااقل من خودم دارم، حالا شاید یه مقدار برگرده به جنبه‌های تخصصی تر و خود شما، این هست که شما چقدر کار کردید واسه نوشتن این برنامه؟ چون بعضی تیکه‌هاش هست که در جزئیات خیلی دقیق رفتید توی، برای مثال فرض کنید مطالبات در مورد بهداشت عمومی یا خیلی جاهای دیگه. می‌خواستم خود شما چه مدت طول کشید تا برنامه رو نوشتید؟
این برنامه از روزی که این برنامه قرار شد نوشته بشه تا روزی که نوشته شد تو کام 2 سال طول کشید اگه بیشتر نبود، ولی معنیش نیست که تو این 2 سال مدام پشت میز مشغول نوشتن برنامه ورس ول میشد و تو دورهای کوتاهی با فواصل زیاد این برنامه نوشته شد. تمام تیکه سختش این چیزی که شما میگی نبود، چون حالا وقتی به سنی میرسه و یه 10-15 سال مشغول مطالبه داشتن بود و نگاه کرد دوره نوشتن برای مثلا حقوق مجرمین، متهمین یا موازین دادگاه های منصف چی باید باشه کار سخت نیست، یا حقوق کودک من از زمان برای نوشتن که برای کسی که 6 ماه به این مثلا یه درجه نزدیک نگاه کرده باشه و علامت باشه به بعض کودکان در جامعه، نوشتن یه سند و یه سلسله مطالبات که بیانگر اصول خواستن و راجع به حقوق کودک اینجا باشه سخت نیست. من از آن بخش دو ایمنی، بخش دو برنامه نوشتن سخت نبود، بیشتر شاید به ایمنی وقتی میکردم باید مطمئن بشه که آدم خواست جدی رو از قلم ننداخته، که واضحه در این برنامه چند بار رفته اومده و دیگران راجع بهش اصلاح نظر کردن، تذکر دادن، این هم خودش کمک کرد. سختیش بخش اول بود به اضافه انتخاب این که بخش اول، این بخش اون بخش اصولی و بخش ارائه نقد و ارائه تبیین اون از جامعه سرمایه داری و اصول نقد سوسیالیستی، به این معنی که انتخاب زبانش رو، زبان درستی رو انتخاب کنین، اسلوب نگارشی مناسبی هم چیکار رو انتخاب کنین، متوجه بشیم که فصل بندی هایی باید داشته باشه، انتخاب کنین که مثلا این 6 بند داره یا 8 بند داره و این سر تیتراش چیه، و اینکه کدوم جمله زیادیه تو این بحث، کدوم جمله زیادی نیست، کدوم نکته از قلم افتاد. سختی کار به نظر من در بخش اول بود. بخش دوم الان خیلی روشن می‌فهمه که بله ما در مدت راجع به اضافه کاری حرف بزنیم، حتما بند اضافه کاری رو اضافه کنیم، ولی وقتی که داری شما یه فرصت یه صفحه یه صفحه و نیمی دارید که انتقالتون از سرمایه داری موجز بران کنیم، این وقت میگیره به خاطر کم بودن کاری که حجمی که بعد داری برای کارت. در اصل به یه معنی بخش اولش طول کشیده بیشتر، منتها شاید مثلا اون مقدار کار معینی که شده، چون کار نوشتنم اینطور نیست که اون وقتی که شما پشت میز میشینید وقتی نیست که صرفش کردید، تمام لحظات با شماست تا وقتی که بالاخره نوشته بشه. در اصل نمیتونم دقیق به شما بگم چقدر طول کشید، ولی کل روند و تصویب این که ما یک برنامه بنویسیم تا وقتی بالاخره نوشته شد و به کنگره داده شد و کنگره تصویب شد فکر کنم خود 2 سال طول کشید. الان دقیقا یادم نیست.
فکر نمی‌کنید این مدتی که طول کشید به خاطر این بود که شما باید با یک چیزایی هم از نظر فکری و تحلیلی و اینها تصفیه حساب می‌کردید؟ یا اینکه یه جور دیگه هم این سوال رو مطرح کنم، خود نوشتن این برنامه آیا برای خود شما نقطه عطفی بود از لحاظ سیاسی؟
برای من از نظر مفهومی نقطه عطف نبود، نه به این معنی که بگم من توی این روند نوشتن این برنامه یا با نوشتن این برنامه تعیین تکلیف کردم با یه مقولاتی که مثلا قبلا تعیین تکلیف نکرده بودم. یه شاید چیزی که شاید مد نظر شما مثلا بحث مسئله ملی، شیوه برخورد مسئله ملی یا مسئله دموکراسی، اینا نکات یا مذهب حتی به معنی اینا نکاتی است که خب توی نوشتن در حین اینکه این برنامه رو می‌نوشیم تو نشریات از مقاله می‌نوشیم راجع بهش، این حرف درسته، ولی تا اونجا که به اصطلاح به برداشت داخلی خودم مثلا مسئله مربوط میشه من ابهام نمی‌شم راجع به اینکه باید راجع به مسئله ملی چی گفت. در وقتی که این برنامه رو دست گرفتم می‌دونستم باید خواستمون راجع به مسئله ملی این باشه و اون کلیشه همیشگی نباشه، یا برای مثال دموکراسی رو باید به چه عنوان جا مطرح کرد، یا بحث اصلاحات و انقلاب باید چطور مطرح کرد. خیلی از این تمای این برنامه در یه دوره 3-4 ساله تو مبارزه فکری در داخل حزب کمونیست ایران و در چارچوب حزب کمونیست ایران مطرح شده بود، به یه معنی چون به سر خط کمونیست کارگری در نقد برداشته حتی که مارکسیسم انقلابی برداشته که خودمون قبلش در حزب کمونیست ایران داشتیم به درجه فرموله شده بود و این سال روشنا بیان شده بود. به این ترتیب خود مفهوم سخت نبود، کار نو بود، یعنی نوشتن اینا به صورت یه سند موجز چند ده صفحه‌ای شما خیلی آسان تر نوشتن یه مقاله 40 صفحه‌ای راجع به مسئله تا یه نوشته 5 صفحه‌ای که بخواد همون حرف رو بزنه و موثر هم بزنه. در نتیجه سختی کار انتخاب این بود که از بین تمام حالتهایی که شما میتونید این بحث رو ارائه بکنید کدومش مناسبه، کدومش این کدوم سلسله جملات بالاخره حرف شما رو خواهد زد. اینش برای من سخت بود، یعنی خیلی بهش فکر کردم تا بالاخره تصمیم گرفتم به این فرمت و شکل معین، ولی نفس تزی که باید مطرح میشد، نفس تبیینی که باید میشد فکر کنم در مقطعی که شروع کردم نوشتن داشتیم اینا رو، اینطور فکر میکنم.
سوال بعدی من این هست که خب الان بذارید این سوال بعدم مطرح، یه سوال دیگه هم قبل از این مطرح. شما فکر میکنید که این برنامه تا همینجاش چه نقشی ایفا کرده توی پیرامون خودش، به طور عینی چه نقشی ایفا کرده؟
من فکر میکنم به طور برگشت ناپذیری هویت حزب کمونیست کارگری و خط ما رو تعریف کرده. یعنی این برنامه به نظر من شخصا خودم فکر میکنم اگه همین نوشته هایی که تو این 20 خورده سال که کم نیست رو بذارم پر هم این یکی ازش میاد بیرون برجسته تر، به خاطر اینکه به خاطر جامعیتی که داره، به خاطر ایجازی که داره و اینکه پوشونده مسائل رو به یه معنی تمام حرف یه دیدگاه رو به یه معنی زده، میشه پیدا که از سرنخ هر تبیین رو تو خود این برنامه و از بخش ازمش داره نکات نوعی بعدش مطرح شده برام. اهمیتش به نظر اینه که هویت مارکسیسم انقلابی رو به طور برگشت ناپذیر و به یه معنی تفسیر ناپذیری مسجل کرد یه جا قرار داره. الان ما توی این 7-8 سالی که از چاپ این برنامه میگذره یا از مطرح شدن این نظرهایی که توی این برنامه هست و فرمول شدنش دیگه رو این مسائلیش مشکل نداریم، نوسان نکردیم و کاملا نشون میده که این چپی که این حرفا شد از خاندان تا کنونی چپ سنتی نیست، چه در ایران چه در اروپا غربی. نشون میده که اینا نه ماویستن، نه استالینیست نیستن، اینا تروسکیست نیستن، اینا خط مثلا خلقگران نیستن، اینا چپ زده امپریالیست آمریکای لاتین نیستن، اینا یه جور معینی از کمونیسم هستن. در نتیجه این معرفی که اول بس تو هم اول صحبتمون بهش اشاره کردن انجام شده، این هویت تعریف شده. اینکه چقدر تونسته دور خودش نیرو جمع کنه، الان تازه داریم شاید رشد تصاعدی کسانی هستی که میپیوندن حتی به معنی به این برنامه، میپیوندن به این خط، یه سیر صعودی شتاب گیرنده ای داشته پیوستن به حزب کمونیست، نزدیک شدن به حزب کمونیست، به خصوص توی یه سال گذشته در ایران، یه سال گذشته در خود ایران. در نتیجه به معنی این برنامه داره اون نقشش رو تازه شروع میکنه بازی کنه که پرچم بشه برای اتحادیه بسیار زیادی آدمایی که میخوان برای خطی مبارزه کنه. ولی به نظر من این لولای حزب کمونیست کارگری ایرانه، لولای خط کمونیست کارگری در ایرانه چیزی که همه باید نگه داشته دوره یه پرچم، واقعا یه پرچمه برخلاف خیلی از اسنادی که میان و میرن، این یه پرچم شده مونده، هیچ جالبه که هیچ کس هم نمیگه بیاییم حالا تصحیحاتی درش بکنیم یا یه بندی بهش اضافه کنیم. کسی این حتی نیاز مبرم حس نمی کنه که این برنامه رو بشیم خود دقیق‌تر بکنیم. این از جای خودش رو نظر من قرص کرده.
عنوان آخرین سوال این بخش از صحبت ما، دو سه دقیقه وقت داریم تا این پایان برنامه امشبمون. خب الان بعد از 6 سال خود شما فکر نمی‌کنید که نیازی به تغییر و حق و اصلاح داشته باشه؟
تا اونجا که من فکر کردم بعضی بخش دو بعضی از مطالبات خواسته رو باید بهش اضافه کرد که بیشتر دقیق شدیم درش. برای مثال این که حجاب اسلامی سر بچه جوان زیر 18 سال کردن باید ممنوع باشه، هر کی میخواد حجاب سرش کنه بعد 18 سالگی خودش تصمیم بگیره و دولت نباید اجازه بده به دولت آزاد در ایران که هر فرقه بیاد با بچهش به عنوان خرگوش آزمایشگاه، خوکچه آزمایشگاه هر کاری میخواد بکنه، یکی یه چیز بکنه سرش، یکی فلان جا درنش رو ببره، یکی فلان به فلان قیافه درش بیاره و از فلان چیز محرومش بکنه. دولت باید بگه بچه حقوقشون معلوم و مسجل، نمیتونی شما بچه را از شنا کردن و رفتن و بازی کردن محروم کنی یا از اینکه بخنده بده با همسنه خودش بازی بکنه. و این حجاب برای مثال تحمیل رو بچه، هیچ بچه در 9 ساله کارو میشه بده اگه من برم پاچه بخورم بزنم سرم. در نتیجه برای مثال بحث ممنوعیت حجاب اسلامی برای کودکان باید بیاد به عنوان بند از حقوق کودک و جای دیگه هم مطرح بشه. نکات اینطوری هست که میشه گفتش که بخش دو به خصوص مشخص‌تر و دقیق‌تر میشه صحبت کردش. در رابطه با اتفاقایی که توی 7-8 سال افتاده، من فکر می‌کنم شاید اگه الان این برنامه رو بنویسیم بعد برگردیم و به مسیری که بعد از سقوط شوروی طی شد دوباره نگاه کنیم، بندهایی داشته باشیم که نشون میده الان به کجا رسیده، نظم نوین جهانی چی شد، دنیا یه قطبی بالاخره به چه وضعیت در اومد، دورنما افق انقلاب کمونیستی و رهایی کمونیستی در جهان چقدر آسان‌تر و چقدر سخت‌تر شده، وضعیت نیروهای طبقه الان چیه. به یه معنی نگاه مجدد به جهان سرمایه‌داری که الان هست و همینطور به کمپ کمونیست، به کمپ طبقه کارگر هم که الان هست، این هم جاش بازه. البته واضحه که هر نسل سندی رو بعد 5-6 سال نگاه کنیم میتونیم خیلی جاشو اصلاح کنیم، اگه دست به کارش بشیم ممکنه جای بیشترش تغییر کنه، ولی اینا اون بنده هستی که فکر کنم میتونه تغییر کنه.
خیلی متشکر منصور حکمت. ما این گفتگو رو امیدواریم که در برنامه بعد دنبال بکنیم. وقت امشب ما اینجا به پایان میرسه، منتظر برنامه بعدی ما گفتگو با منصور حکمت در باره یک دنیای بهتر باشه. Thank you.